بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حجر توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننزل الملائکة الا بالحق بما كانوا اذا منذرین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در جریان نزاهت قرآن کریم از تحریف به افزایش یا کاهش وجوهی بیان شد. اگر سوره ای از سوره های قرآن حذف شده باشد، از دو جهت با آیات تحدی هماهنگ نیست. گذشته از اینکه با آیه محل بحث هم هماهنگ نیست، اما از جهت اولا برای همون ناهماهنگی با آیه سوره نساست. در سوره نسا فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی چون قرآن کلام خداست به من عند الله هست، هیچ اختلافی در اون نیست. خب اگر سوره از سوره های قرآن حذف شده باشد معاذ الله، خصم میتواند بگوید که ما بخشی از قرآن را در دست نداریم، چگونه با آیات دیگر بسنجیم ببینیم مخالف است یا مخالف نیست. بنابراین با آیه لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا هم همین نیست. گذشته از اینکه وجه دوم این است که فأتوا بسورة من مثله با او هماهنگ نیست، زیرا خصم میگوید به اینکه شما تحدی کردید، گفتید قرآن معجزه است و هر کدام از سور او هم جداگانه معجزه‌اند، و شما اگر توانستید مثل یکی از این سوره ها بیارید. خب ما اون سوره‌ای که محذوف است در دست نداریم تا با او مبارزه برخیزیم و مثل او بیاریم. پس از این دو جهت با آیات قرآن با آیات تحدی مطابق نیست، چون که با آیه محل بحث که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم مخالف است. پس اگر سوره از سور قرآن معاذ الله حذف بشود، سه تا اشکال دارد. یکی که با انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مخالف است، یکی که با تحدی به سوره فأتوا بسورة مثله، یکی هم با تحدی به عدم اختلاف که لو کان من عند الله. ولی اگر آیه از آیات قرآن کریم حذف شده باشد، از دو جهت با قرآن مخالف است، یعنی قرآن رو نفی میکنند. یکی همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون است، یکی هم آیه سوره مبارکه نساء که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اما اینکه در جریان نزول قرآن اگر وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر طولانی تری می داشت، قرآن کامل تر بود و جامع تر بود، این سخن درست نیست. برای اینکه در همون اوائل سوره مبارک ما ادامد است الیوم اکملت لکم دینکم و اسممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، پس هیچ حکمی نمونده و هیچ آیه نمونده که ذات اقدس اله نازل نکرده باشد، دین به کمال و تمام رسیده است. البته اگر عمر مبارک اون حضرت بیشتر بود، در تبیین آیات، در تعلیم کتاب و حکمت، در تفسیر آن، در تشریح آن، البته جامعه استفاده بیشتری میکرد. اما قرآن همین است، بیش از این هم نیست و چون کامل شده است. مطلب بعد اینه که در جریان خلافت حضرت امیر سلام الله علیه وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رعایت اسلام و مصالح اسلامی را در نظر داشت. اون والله یعصمک من الناس هم ناظر به صیانت شخصیت حقوقی اون حضرت بود که قبلا هم بحث شد. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون وقتی که تنها بود از هیچ کسی حراسی نداشت، به تقیه نمی‌کرد. یا ایها الرسول حرز المؤمن علی القتال، قاتل ائمه، قاتل کفار، قاتل ائمه الكفر، ولا تکلف الا نفسک، و حرز المؤمن علی القتال. یعنی اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، تو باید مبارزه را ادامه بدی. اون وقتی که هیچ کسی یاور اون حضرت نبود، حضرت دست از مبارزه بر نمی داشت. الان که همه تسلیم شدن، یا اسلمو یا ابستسلمو، چون بعد از فتح مکه همه اسلحه ها را انداختن دیگه، یدخلون فی دین الله افواجا بود. در اون فضا دیگه کسی نبود که وجود مبارک حضرت از اونها بترسد. این معلوم می شود که ناظر به حراس از شخصیت حقوقی است، یعنی اصل رسالت را زیر سوال می برن. میگن این داماد خودشو آورده، جانشین خودش کرده، یه امر شخصی است، معاذالله مانند. چون که بالاخره با بوده، با مشاهده هزارها نفر، بالاخره جریان قدیر را زیر سوال بردن. از این جهت است مطلب این که چرا سوره معجزه است به فصحای عرب نمیتونن مثلون برن. برای اینکه این آیه سوره مبارکه نساء یه آیه جهانی است، اختصاصی به قرآن کریم ندارد. در سوره مبارکه نساء آیه 82 این است: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. برهان مسئله هم که قبلا بازگو شد این است که اگر کتابی از غیر خدا باشد، بالاخره در اثر جهل اون مؤلف یا سهو او یا نسیان او یا غفلت او اختلافاتی پیش میآید یا تکامل علمی او. و چون ذات اقدس اله است، همه این نقص ها منزه است، پس صدر و ساقه کتاب او یک دست است. این برهان مال همه درباره سنجش قرآن با همه کتاب های آسمانی است. بیان ذالک اینه: اگر در قرآن یه مسلبی باشد که برخلاف تورات باشد، برخلاف انجیل باشد، برخلاف زبور باشد، برخلاف صحف ابراهیم باشد، همین اشکال است. یه وقت از مسئله نسخ شریعت است، این هیچ محذوری ندارد، چون بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است، نظیر جریان خود قبله که در اسلام اتفاق افتاده. قبلا قبله مسلمان ها بیت المقدس بود، اون صخره بود، بعد برگشت کعبه شد، اول به طرف اون قدس نماز می‌خوندن، بعد برای کعبه. بازگشت این نسخ هم به تخصیص ازمانی هیچ مشکلی هم ندارد. به خود قرآن کریم هم میگوید قبلا اونجور بود، بعدا اینجور بود، این میشه نسخ، این محذوری ندارد. اما درباره معارف توحیدی، معارف نبوت، وحی، رسالت، عصمت، ولایت، خلافت، انسان شناسی، معاد شناسی، جهان شناسی، پیوند انسان و جهان، این همه معارفی در قرآن کریم است. هیچ کدام از اینها با هیچ کدام از معارفی در تورات آمده، در انجیل آمده، در زبور آمده، در صحف آمده، نباید مخالف باشه. چرا؟ چون گوینده همه یکیه. اگر مخالف باشد همه زیر سوال میرن، یا بعضی ها زیر سوال میرن، بعضی ها میمونن. چون همه این کتاب ها من عند الله هست، اگر معارف اینها با یکدیگر مخالف باشن، معلوم شه من عند الله نیست. لذا هر مطلبی که در قرآن کریم هست به عنوان مصدقن لما بین یدیه، مصدقن لما بین یدیه، مصدقن نامه. وجود مبارک عیسی مسیح که کلامی آورد به نام انجیل از طرف خدا، مصدقا لما بین یدیه، تو انجیل هم هست. وجود مبارک موسی کلم هم همینه. خب پس یه کسی که این سوره رو میخواد بیاره، باید طرزی حرف بزنه که با هیچ آیه از آیات قرآن کریم مخالف نباشه، یک. با هیچ آیه از آیات تورات مخالف نباشه، دو. با هیچ آیه از آیات انجیل مخالف نباشسته، با هیچ آیه از آیات زبور مخالف نباشه، با هیچ آیه از آیات صحف ابراهیم مخالف نباشه. پنج، این کار فقط از پیغمبر برمیاد. معنای این که شما سوره بیارید این نیست که شما یه عربی ها رو سرهم کنید تا بگن اونها که سبعه معلق گفتن چطور نتونستن یه سوره مثل انا اعطینا بیارن. یه جو حرف بزنید که با کتابایی که هزار سال هزارها سال قبل نوشته شده با او مخالف نباشه. خب قدرتی کی برمیاد؟ اینه که هر سوره معجزه است. احدی به خودش اجازه نداد که هماورد کنن، فران خجالت کشتن رفتن کنار. فبود با من با اینکه زبور رو ندیدم، صحف ابراهیم ندیدم، تورات ندیدم، انجیل ندیدم، یه جور حرف میزنم که با همه اونا مطابقه. این حرف کیه؟ فرمود شما اینی که من میگم، من که تورات شما رو ندیدم، درسم نخوندم، شما تورات رفت بردید تو خوناتون قایم کردید، به اون احبار و رهبان فرمود تو این آیه آمده فعتو به تورات فتلو هایم کتوم صادقی. این حرفشی من میزنم تو تورات شما هست، منم که در عمرم تورات ندیدم، چرا سرد بگید تورات بخونم؟ شما علمای یهود و احبار و رهبان که تورات دستتون است بردی تو خوناتون قایم کردی در بیارید ببین همین حرفایی که من میگم توش هست یا نیست. خب چرا بردید اونجا؟ فعت و قول ذات اقدس اله به رسولش فرمود به من احبار و رهبان بگو قول فعت و به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اینا همه بغزده کنار رفتن. این میشه معجزه؟ وگرنه آدم یک آیه سوره سه جمله‌ای بیاره این که معجزه نیست. یه جوری باید حرف بزنه که ملاهم توش باشه، اخبار غیب توش باشه، فصاحت و بلاغت داشته باشه، با آیات قرآن هماهنگ باشه، با مبدأ هماهنگ باشه، با اصول اعتقادی هماهنگ باشه، با اسماء الحسنا الهی هماهنگ باشه. اونا فهمیدن که پیغمبر از اونا چی میخواد، همه حریم گرفته. وگرنه اگر ممکن بود خب بالاخره یک سوره می آوردن و از اون جنگ ها و 80 غزوه و سریه راه نمی انداختن که. برای سوره آوردن که معجزه است هر سوره ای باشد، لازم نیست که قرآن به پایان برسد تا اونا ببینن که. اونا هر لحظه این آیات رو بررسی می کردن که با آیات قلب مطابق است یا نه، چون نباید اختلاف داشته باشه. هر سوره هم که می آمد هماور داشتن در درون خودشون میرن نه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه سوره مبارک نساء را که آورد از آدم تا خاتم خبر داد. نه تنها قرآن با اهدی اختلاف نداره، قرآن با میغز الله که با هم اختلاف نداشته باشه. قرآن کلام ذات اقدس اله هست. لا تحرک به لسانه که لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. خدا از آدم تا خاتم از خاتم پیشو یکسان حاضره. اون فرمایشاتی که برای هست آدم فرمود تا اون فرمایشاتی که برای هست خاتم فرمود و اون فرمایشاتی که بین هم فرمود همه یک جا بر او حاضره، هیچ کدوم با هم اختلاف نداره. لذا همش مصدقن لما بین یدی مصدقن لما بین. یه مطلبی اگر در تورات بود در انجیل با قرآن بود داده اونها در میامد. فقط مسئله شریعت و منهاج است کرده که عوض شده. همون لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، اینو تو همه کتابا گفته که فرمود هر ملتی هر امتی یه فرق خودشون رو دارن، برای اینکه در هر زمانی مسلحت اقتضا میکنه که مثلا نمازشون چند رکعت باشد، به کدوم طرف باشد و مانند اون. این هم صریحا تو کتاباشون هم اعلام کرده. به وجود مبارک عیسی مسیح که آمده، این چی نیست که جمیع شرایع و مناهج و فروع و خطوط ریز یهودیت امضا کرده باشد که. این هم همینطور بود. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، شریعت منهاج ها جداست، فروع جزئی بر جداست. ما اصلا اون اول اعلام کردیم، اما خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق. خ خب کی به خودش اجازه میده یه جور حرف بزنه که با همه کتاب‌های آسمانی مطابق باشه؟ یک، با همه مطالب این کتابی که در ضمن طی 23 سال نازل می‌شود هماهنگ باشه؟ دو، میشه معجزه دیگه. بنابراین و البته اعجاز یه طرف، یه طرف بلاغت یه طرف، اما علم غیب یه طرف، ملاحم یه طرف، تأمین سعادت‌های بشر الی یوم القیامه اگر همگون با معارف 23 ساله طرف دیگر، همگون بودن با معارف همه کتاب‌های آسمانی طرف دیگر. این لوکان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیره، برهان عام است، شامل تورات می‌شود، شامل حالا تو انجیل الفاظش و معجزه نیست ولی معارفش اینه. مگر تو تورات اختلاف هست؟ مگر تو انجیل اختلاف هست؟ مگر تو زبور اختلاف هست؟ مگر تو صحف ابراهیم علیه السلام تو علیه السلام اختلاف هست؟ اونا هم همینطور هست، منتها الفاظ اونها به عنوان فصاحت و بلاغت و مانند اون معجزه نشده. بنابراین این برهان که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا یه برهان عام است، اختصاص برهان نبوت عام است، برهان نبوت خاص نیست. این نظیر اسهای موسی نیست نبوت خاص باشد، این برهان عام است، برهان نبوت عام است. یعنی هیچ پیامبری از نظر درون دینی نیست، یک هیچ پیامبری با انبیای گذشته و آینده از نظر برون مذهبی حرفاش مختلف ناهماهنگ نیست. دو، این دلیل صحت مال نبوت عام است نه نبوت خاص. این نظیر ید بیضا، نظیر عصای موسی علیه السلام نیست، مخصوص خودون حضرت باشد. خب برابر این سر معجزه بودن سور قرآنی اینه، اونا هم سوره ها را مواظب بودن، هم آیات نسبت به هم دادن. اینا لجنه ای داشتن، نادی داشتن، به اصطلاح منتدا داشتن، یعنی انجمن. نادی اونجایی که محفل بود، منتدا بود، انجمن بود، بهش گفتن نادی. اونجا داشتن و مشورت میکردن و فکر میکردن و چاره جز تحمل جنگ چیز دیگری نبود. اینا خصوصیات این بخش. و قرآن کریم گذشته از این که تمام تک تک این سوره ها معجزه است و کل قرآن معجزه است، حفظ و نگهداریش هم معجزه اخرى. ممکن است یه چیز معجزه باشد دیگری نتواند مثل او بیارد، ولی میتواند او را از بین ببرد. این فقط یک جهتش معجزه است، مثل او نمیتواند بیاورد ولی میتواند او را از پا در بیاره. ولی بعضی از معجزات هن که نه مثل او میتوان آورد، نه سابقه داشت، مثل او را هم نمیتوان آورد و نه او را بشد از پا در آورد. خب این ناقه صالح معجزه بود ولی بالاخره عقرش کردن دیگه. فتعاتا صاحب عقر، این معجزه را ذات اقدس اله به درخواست وجود مبارک صالح ایجاد کرده است، اما فعقروها، این وعدم نداد. خدای سبحانم پیشبینی کرد که ممکن است اینان کار بکنن، فرمون ناقت الله به سقیا، کار بهش نداشته باشید وگرنه عذاب الهی میاد. و اگر حراست او و حفظ او را به عهده میگرفت البته محفوظ میموند. بنابراین معجزه گاهی دو جانبه است که خدا اصلش رو فرستاده به عنوان اعجاز، حفظش هم به عنوان معجزه به عهده دارد، نظیر قرآن کریم. گاهی نه، اصلش معجزه است و حفظش عادی است و آسیب پذیر است، نظیر ناقه صالح که این چنین شده و آسیب پذیرم بود و عذاب الهی هم دامنگیر اونها شد. مطلب بعدی آن است که گاهی ممکنه گفته بشه چون نابغه که پیامبر با خصوصیاتش در تورات و انجیل و مانند اون آمده، پس اصل نبوت پیامبر محفوظ است و لازم نیست که قرآن به عنوان معجزه محفوظ بمونه. چون در طی بحث‌های قبل گفته شد که الان اصلی ترین عامل اثبات نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریمه. اگر قرآن کریم معاذ الله آسیب میدید یا آسیب ببیند، دلیلی بر نبوت پیامبر نیست برای جمعیت کنونی. ممکنه کسی بگوید بین که نه، چون ذات اقدس اله در تورات و انجیل اوصاف پیامبر را مشخص کرد و علمای یهود و نصارا به طور مشخص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، بنابراین نیازی نیست که حالا قرآن بمونه معجزه بمونه. خب اگر در تورات آمده چین که آمده، اولین کاری که کردن همون تورات در همین بخش تحریف کردن. این یکتبون در کتاب بعیدی هم سمه یقرون حازام اندلاح در باره همه علمای یهود و نصاراست که بخش مهمش مربوط به نبوت برمیگرده. اونایی هم که شناختن که انکار کردن، و چی میمونه؟ اگر خصوصیات حضرت تو تورات و انجیل آمده، تورات و انجیل رو هم زدن. اگر احبار و رهبان آگاه بودن به وصف وجود بارک پیغمبر، همین ها انکار کردن. وقتی که زنده بودن منکر بودن، هم که رخت دار بستن و چیزی نیمونه. پس مهمترین عامل اثبات نبوت همین قرآن کریم. اما جریان نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه قبلا به عرض رسید. نهج البلاغه یک کتاب فصیح بلیغ، کتاب ادبی، کتاب معارف، کتاب پربرکتی است، ولی ذات مقدس استعمی سلام الله علیه هم هرچی دارد از قرآن کریم دارد. اما مسجع و مغفع سخن گفتن غیر از معجزه بودنه. الان یه آیه یه خطی در وسط سنگین ترین و وزین ترین خطبه های نهج البلاغه باشه، خودش نشون میده. و قبلا هم به عرضتون رسید که مثل از تعمیر ادیم سخن میگفتن، خطبه قراء زیاد هست، اون نامه های مجهول ابو حیان توحیدی که اون روز به عرضتون رسوندیم که ابن ابی الحدید این جعل را کشف کرده. همین ابو حیان توحیدی خدا نکند یک عالمی کجراه برود، چون همه این ملت ها را انبیاء علیه السلام آوردن، این نهله ها را همین آوردن دیگر. شما ملل و نهل ابن حزم را ببینید دو جلده، ملل و نهل شهرستانی را ببینید دو جلده. اون ملل را انبیاء آوردن، نهله های دروغین را همین آوردن دیگر. مگر آمار متنبیان به اندازه آمار انبیا نیست اگر بیشتر نباشه؟ خب کی متنبیه؟ همونی که درس خونده و کجراها رفته معاذ الله دیگر. خب همین ها اوزه را به هم زدن. همین ابو حیان توحیدی چند تا نامه بین وجود بارک استعمی سلام الله علیه و عمر رد و بدل کرد، که استعمیر اینجور نامه نوشت، عمر اینجور نامه نوشت، عمر اینجور نامه نوشت، استعمیر اینجور نوشت. همش جعل. یه محاکمه کرده بین این دو نفر و سرانجام وجود بارک استعمیر را معاذ الله محکوم کرده و این رو منتشر کرده. ادعی هم خیال کردن بر این درسته. ابن ابی الحدید جزء پیشکسوتان این رشته بود که پرده برداشت که این همش جعل ابو حیان توحیدیه. خب بازار جعل و اینها هم فرامود. از اینکه این مرد اونقدر نویسنده است که به سبک از تعمیر نامنگاری میکنه و خیلی متوجه نمیشن تا یک محقق توانمندی قیام کند بگد این جعله. اما نسبت به قرآن کریم به همچه کسی کاری شدنی نیست. و اما در روایاتی که احیانا دارد، که در روایات وجود مبارک امام رضا یا ائمه دیگه دارد، الذين ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يغرون، اونجا دارد بنو تمیم. خب پیداست که حضرت دارد مصداق مشخص میکند که اینا بودن، نه اینکه بنو تمیم تو آیه بود. یا اگر دارد فی علیه، یعنی مصداقش اون است، در این زمین حاضر شده شأن نزول است، اینا مورد آیه است، نه که اینا در قرآن کریم بود. اون جمله هایی هم که تو روایات هست پیداست که به عنوان تفسیر است، دارد تنزیلش اینه، یعنی تفسیرش اینه، معناش اینه، نه اینکه آیه این است که الذین ینادون که من وراء الحجرات بنو تمیم اکثرهم لا یعقلون. به تعبیر سیدان استاد رضوان الله تعالی علیه فرمود شما اون جمله ها رو ببینید با آیات قرآن بسنجید، ببینید اصلا با او همه با قرآن هماهنگ نیست. بنابراین اون چی که در این روایات آمده همون برای بیان تفسیر و تأویل به رأی است، نه اینکه قرآن چنین بود. اوهدی یعنی مثل هست امیر، الان هست امیر از وجود اینوار که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم معجزه نمیخواست، اون بیان نورانی خود هست امیر در خطبه قاصعه اونجا به رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم عرض کرد که این آهی که من شنیدم چیه، این رنه یا رنه که من شنیدم چیه، ما هذه رنه. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این آه شیطان از الان یه آه سنگینی کشید که من دیگه ناامید شد که دیگه کسی حرف منو گوش نمیده بعد از آمدن وحی، و ناامید شد که در این سرزمین کسی او رو بپرست. اینه تو نهج البلاغه تو خطبه قاصعه است. بعد فرمود که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین و انک لوزیر و انک لعلا خیر. فرمود خیلی از چیزهایی که من میشنوم تو میشنوی، منتها تشریع مال منه، تو امت منی، تو پیغمبر نیستی. خب دیگه وجود مبارک هست امیر یا از زهرا سلام الله علیها اینا هست که پیغمبرش پدرشون معجزه نخواستن که تو معجزه بیار ما با تو به ایمان بیاریم. این رو رابطه معنوی، رو پیوند معنوی، رو مشاهدات ملکوتی، اینا میدونن از کجا در این حرف میزنن. وجود مبارک پیغمبر مردم فرمود که من یه نفرم و هم درس نخونده، شما همه درس خونداتون جمع بشید، من نمیگم مثل این کتاب یا ده سوره، یه سوره کوچک مثل این بیارید، من که درس نخوندم، شما همه تون علماتون جمع بشن. او هدی نه یعنی زید و عمرو بکر و خالد ولید، خب این آخر این افراد عادی، این افراد عادی معجزه می طلبن. اما وقتی جزء مردان او هدی شدن، اون معارف سنجیدن، اون حقایق سنجیدن، خب می فهمن دیگه احتیاجی به معجزه نیست. بعد معجزه برای اینها میشه معید، یا شاگردان نظیر سلمان، نظیر ابوذر، نظیر مقداد، اینایی که بالاخره یه راه معنوی دارن که ممکن است، بعد نمیشه منکر شد. اما خب همونها یا خارنشینن یا مطرودن، کسی حرف اونها رو گوش نمیده. مگر سلوان ابازر رو به بند نکشیدن؟ مگر اینها رو تبعید نکردن؟ مگر اینها رو یا اعدام نکردن یا به زندان نبردن؟ این چه نیست که حرفهای اینها رو گوش بدن دیگه؟ چرا کاملا مسعود میشه؟ یه نفر دو نفر که امت نیست، یه نفر دو نفر مثل خود انبیا، قتل النبیین به غیر حق. اگر قتل النبیین به غیر حق بود، انبیا را پشت سر هم کشته، خود چهار نفر افرادی مثل سلمان و ابوذر هم شهید میکنن دیگه، میکشن دیگه. خب بله، اما خود استعمیر دارد ما هرچی داریم از قرآن میگیریم دیگه. خود استعمیر دارد که من مستنطقم، در قرآن اخبار گذشته است، حال هست، آینده است، دریای بیکران است، بحری است که پایان پذیر نیست، فیه نبأ ما قبلکم و ما بعدکم فاستنطقوا اما فلن ینطقوا، او با شما حرف نمیزند. منم که فعونم بیوکم انهم، منم سخنگوی قرآن، شما میتونید از قرآن حرف در بیارید؟ نمیتونید. فاستنطقوه، ولی بلن ینطقه، با شما حرف نمیزند. منم که با او حرف میزنم، او را به حرف در میارم و حرفش میشنوم و به شما میگم. اینا همه رو از همون قرآن کریم دارن دیگه، اینجور نیست که از جای دیگه داشته باشن. که مطلب دیگه درباره سیانت وحی است از سلطه به دستیابی شیاطین، که ذات اقدس الله فرمود حرس شدیدی در قرآن کریم، حرس شدید نگهبانان و نگهداران فراوان است که احدی به اونجا راه ندارن، که این قبلا بازگو شد. اما اینکه آیا می شود به کرات دیگر رفت یا نه، بله اگه کسی مسلط باشد به سلطان علم، بله می تواند. حالا اگر ولی و معصوم باشد راه دیگری دارد، اگر عالم بود و نظام کیهانی را خوب شناخت، بله می تواند، چون ذات اقدس اله این سفره را پهن کرد، بعد بشر را به عنوان مهمان کنار این سفره آفرید. همو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اینها را تسخیر پذیر کرد. خود او مسخر است، نه ما مسخریم، نه ما به زیر آوریم چرخ نیلوفری را. او به زیر آورد چرخ نیلوفری را، به ما گفت سوار شید، ما اون توان را نداریم که این کار انجام بدیم، او این کار را کرده، فهمون سوار بشید. فنفذو، اما لا تنفذون الا بسلطان، اگر علم داشتید معرفت داشتید خب برید این کار انجام بدید، برید به عمق دریا، برید به آسمان ها، این همه جا شدنی. اما آسمان برید خدا خداست، زمین بیایید خدا خداست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، آسمان و زمین ملک و ملک اوست، او آفرید، او تسخیر کرد، اونجا برید همین تکلیف است، اینجا باشدم همین تکلیف. شیاطین با الغای شبهه جامعه را آلوده می کنند. بعضی ها می آمدن در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه حرفا خودشونه بزنن، از همون اول سه چهار تا شبهه تو ذهنشون ردیف کردن که بیان بگن، از حاضر نبودن گوش بدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه. که فرمود رسول من و اذا جاء اکل الذین یجادلون فی آیاتنا، حکمش اینه. یه عده میان که حرفا خودشونه بزنن، نه حرف تو رو بشنون. از اینها تعبیر کرده و اذا جاء اکل الذین یجادلون فی آیاتنا، این اول پنج شش شبهه تو ذهنش هست آمده که حرفای خودش بزنه. اما اگر نه، و اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمه، اگر کسی آمده ببینه تو چی میگی، اول به اینا سلام بکن. این که ببینید خطیب جمعه مستحب است که سلام بکند، از همین جاها در آمده دیگه، دستور خواستم داره همینجا در آمده. فرمود وقتی یه عده آمدن محضر تو ببینن تو چی میگی، اول به اینا سلام بکن. تو سوره مبارکه انعام به اذا جاء اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمه، و بعد مسائل مطرح بکن. اما اونا میان که حرفا خودشون رو بر تو تحمیل کنن، نه حرفای تو رو بشنون، نه حرفای تو رو گوش میدن، نه حاضرن با تو بحث کنن، فقط آمدن حرفا خودشون رو بزنن و برن. اونا یه درو فرمود شیاطین هم به رهبری و راهبردی ابلیس اینا شب و روز در دست اندر کارن. تمام مغالطه ها و تمام شبهات و تمام اشکال ها مثل تمام وسوسه ها به شیطان برمیگرده، یا بلا واسطه یا معل واسطه، چون فرشته ها که این کارو نمی کنن، انبیا که این کارو نمی کنن، ذات اقدس اله هم که منزه از این رذایل است. تمام شبهات مالینه، هر کس در هر جا گرفتار مغالطه شد محصول وسوسه شیطنت. اینی که یا موضوع ها رو عوض میکنه، یا محمول ها رو عوض میکنه، یا حد وسط ها رو عوض میکنه، یا مبادی رو عوض میکنه، یا منابع رو عوض میکنه، یا مبانی را عوض میکنه، بالاخره آدم رو گیر میندازه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، فهمون شیاطین اینها به رهبری اون ابلیس وسوسه ها و شبه ها و اینا رو جا اندازی میکنن، جاسازی میکنن تا به دوستانشون، به شاگردان خودشون القا بکنن. این کار شیاطینه و شیاطین هم چون تربیت شده ابلیس هم از این شبهات مستحضرن. او هم یه آدم عجیبیه، برای که 6000 سال با فرشته ها بود، غالب این علوم رو برده، غالب شبهات رو برده، غالب وسوسه رو برده، غالب براهین رو برده، جا به جایی هم کاملا به سرعت میتواند انجام بدهد. اگر کسی خدای ناکرده مواظب خود نباشد و بالاخره نگاه مواظب نگاهش، مواظب چشمش، مواظب گوشش، مواظب شکمش، غذایش نباشد، بالاخره او از اون راه میآید دیگه. و شارکم فی الاموال و الاولاد، وقتی آمد درمانش مشکله. یه سرماخوردگی، یه ویروس کوچک اگر بیاد آدم مدتا گیره، چرا صد به این که این بیاد اونجا لونه بکنه؟ وقتی لونه کرد کار مشکلی دیگه. هر وقت آدم میخواد نماز بخونه سرکله او پیداست، هر وقت میخواد مطالعه کنه سرکله او پیداست. این نیامده موقع خوردن جلوی آدم رو بگیره، که موقع خوردن جلوی آدم رو باز میذاره، اما موقع فهمیدن و عبادت کردن میاد بلوا راه میندازه. اگر بیاد، اینه که شیخ الان استاد مرحوم آقای الهی قمشه رضوان الله علیه سوال کرده ما چه کنیم نماز در حال نماز حضور قلب داشته باشیم؟ فرمود عمده بیرون نمازه. شما تو نماز میخوای مشکل حل کنی؟ بیرون نماز مواظب باش که نیاد. اگر بیرون نماز مواظب نبادی، آمد خب تو نماز دستت بسته است، او هر کاری بخواهد خاطره رو بالاخره در ذهن القا میکنه دیگه. بنابراین بیرون نماز باید مواظب بود تا انسان تو حال نمازی حضور قلبی داشته باشه. بیرون مطالعه را باید مواظب باشه تا تو مطالعه حالت خوبی داشته باشه. این ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلکم، همینه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدید اینا اینجورن. وجود مبارک استمیر در همون خطبه وقتی اون شخص اون اعتراض به استمیر کرد، فرمود این میتونه نمیدونه تریبون دست کیه، کی از دهن تو داره حرف میزنه؟ اون شیطان است که نفث فیه، که تو الان مجرای حرف او حرف از دهن تو زده. بالاخره این شبهات را ذات اقدس اله بیان کرده، پیغمبر بیان کرده، فرمود یه عده میان برای اینکه حرفا خودشونو بزنن، یه عده میان که حرفای تو رو گوش بدن، یه عده بالاخره میان اهل مباحثن و کار خوبی است، اشکالاتی دارن، سوالاتی دارن، تو جواب بدی و پاسخ اونها رو خواهی داد. در بخشای چون این سوالها رو مواظب باشید، منطقه اون چی که به بحث برمیگرده سوال کنید. در تعبیر جانبازی و اینها که روزهای قبل مطرح شد، این از سربازی گرفته شده و چون نظام اسلامی مستقر شد و انقلاب اسلامی شد و دفاع مقدس شد، کم کم هم اون بازی های سربازی ها به جانبازی در آمده. ولی وقتی که فرهنگ خود اسلام کم و بیش رشد کرده، میبینید جمعیت ایثارگران نام گرفتن. خب یه لغت خوبی است، فرهنگ خوبی است. عنوان اشتراب، عنوان شرا، اینا اصطلاحات قرآنی است. در نامه وجود بارک است امیر سلام الله علیه برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق آمده که خب خیلی ها میرن در جبهه کشته میشوند، ولی از ما اگه کسی بره کشته بشه میشه حمزه سید شهدا. خیلی ها میرن در جبهه اعضای بدنشون رو در راه خدا میدن، اما از ما اگر کسی بره دست بده میشه جعفر طیار. خب اینا رو وجود مبارک حضرت در اون نام مرغوف بود که کشته های ما رو چی میگن و اونایی که اعضا و جوارحشون رو در راه دین دادن به اونا چی میگن. این شده جعفر طیار. در بخشای دیگر آمده است که یتیر و بهما مل ملائکته فی الجنه. شاید این قسمت تو نهج البلاغه نباشه، ولی اون قسمتاش هست. غرض اینه که این اصطلاحات رو میشود از عنوان فرهنگنامه که سبق دینی هم داشته باشد این کار رو انجام بدن. و اما اینکه تفسیر به رأی شده به قرآن کریم جلوش نگرفته، خدا جلوش نگرفته، خب بله مختارن، کسی تفسیر به رأی بکنه راه جهنم بازه، اما اصل قرآن محفوظ است و در هر عصری مردان الهی هستند که ینفون عنه عدول قلوب قالین را و مانندان را که تو روایات ما هست. اینا آمده در بخشی از سوالات راجب رسم الخط قرآن کریم مطرح است که مربوط به علوم قرآنی البته، که قرآن را باید چه به سبک نوشت. این یک بحثی است مربوط به علوم قرآنی، نه بحث تفسیری، و دلیل متقن و قوی نیست به اینکه از در فقهی که الا ولابد به این سبک باید نوشت. حالا برای که حرمت قرآن محفوظ بمونه و مانندان اینه، وگرنه این چی نیست که آدم حتما باید الف کوچک بنویسه و این نوسالان ما که بخوام بخونن حتما باید در زحمت باشن. نه خیر، میشه طوری نوشت که اینا به خوبی بخونن، به خط دست تعلیق بنویسن، خوب باشه بخونن، منتها رو جامعه میپذیره یا نه، تالیفاتی دیگه داره یا نه، خیال میکنن قرآن تغییر پیدا کرده یا نه، اینا مساله دیگه است. ولی از در حکم فقهی ظاهرا حرمتی نداره که کسی قرآن را به این سب خط نست تعلیق بنویسه، واضح بنویسه، علفش درشت بنویسه، کجا باید علف بنویسه، کجا باید واو بنویسه، واوش خانه بنویسه، اونجا که خانه است خانه بنویسه، اونجا که خانه نیست غیر مغرب بنویسه، یعنی تو طرزی بنویسه که علامت غیر مغرب بودن اینه. حالا این بحث، این پنج شش سوال است که مربوط به علوم قرآنی که از بحث ما بیرونه. والحمدلله رب العالمین.